بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینند و یا میشنوند. امروز سه‌شنبه 17 ماه مه 2011 و 27 اردیبهشت 1390. عزیزان میدونن که من صحبت کردم سه‌شنبه ها اگه بتونه ادامه پیدا بکنه برنامه، اختصاصش میدیم به یک سلسله مسائل تئوریک و رفتن به ریشه ها که ایدئال این خواهد بود، ولی اتفاقاتی واقعا میفته چه در ایران و چه در خارج که نمیذاره واقعا برنامه ها در واقع روال عادی خودش رو پیدا بکنه. و این طبیعی هم هست، در اینکه به قول معروف تمام نظریه پردازی ها و یا تئوری پردازی ها و یا رفتن به ریشه ها و غیره و غیره و بررسی همه اینها برای چیه؟ برای کمک به جنبشه و در نتیجه فقط به اصطلاح یه مقدار چیزهای روشن فکرانه و به اصطلاح تئوری بافی هدف نیست، بلکه پشتوانه تئوریک دادن به جنبش مردم برای نزدیک تر کردنش به پیروزی مردم در برابر دشمنه. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که به دلیل یک سلسله اتفاقاتی که چه در ایران و چه در خارج در عرض یکی دو ماه گذشته اتفاق افتاده، من لااقل و بسیاری از عزیزان و میهن دوستان و اونهایی که در فکر آینده بشریت هم به نظر من هدفشون این خواهد بود که تمام توطئه‌هایی رو که علیه ملت ما، علیه کشور ما، علیه جنبش کنونی به اصطلاح ریخته میشه یا توطئه میشه در خارج، اینا رو ما باید بررسی بکنیم و به گوش و چشم هموطنانمون برسونیم. اینه که امروز هم من در دنباله بحث شنبه گذشته میخواستم دنباله همون بحث رو بگیرم و هیچ وقت برای رفتن به ریشه ها دیر نمیشه و تازه اینا هم بخشش رفتن به ریشه ها خواهد بود. بنابراین من این یک ساعت امروز رو که امیدوارم برنامه های روز سه‌شنبه بتونه ادامه پیدا بکنه و هر شبت که یک ساعت امروز رو صرف این قضیه میکنم که چه توطئه‌هایی در خارج به ویژه علیه ملت ما، علیه کشور ما و علیه این جنبش وجود داره. دو اتفاق که افتاده در عرض دو سه ماه گذشته، یکی عبارت از در داخل، در واقع ما میدونیم که سخنگویان و در واقع رهبران جنبش سبز، جنبش دموکراتیک ایران در حبس خانگی قرار گرفتن. این رژیم ضد بشر، ضد انسان و استبدادی و دوست امپریالیسم و دشمن ملت ما، چون رژیم جمهوری اسلامی دوست امپریالیسم و صهیونیسم و دشمن قسم خورده ملت ماست، جنبش رو میخواد سرکوب بکنه و در نتیجه از بعد از 25 بهمن ما میدونیم که آقای کروبی، آقای موسوی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی رو در حبس خانگی که در واقع از اوین بسیار بسیار بدتره، بسیار بسیار بدتره، در حبس خانگی و در نتیجه رابطه شون رو با در حقیقت جامعه قطع کردن. این یه اتفاقه که یک عده از توطئه گرای خارج نشین رو در حقیقت خوشحال کرده، علاوه بر رژیم که خوشحال شده، دشمنان ملت ما در خارج هم خوشحال شدن. این یه اتفاقه که اینا میخوان از این خلأ استفاده بکنن. دومین اتفاق که همینطور که عرض کردم که روز شنبه بیان کردم و بوی کباب رو به مشام اینها رسونده، عبارت از تجاوز به حمله نظامی امریکا و ناتو در واقع میگن ناتو، ولی امریکاش در درجه اول و شرکای کوچکترش مثل فرانسه و شبکه انگلیس و ایتالیا و امثال هم، حمله نظامشون به لیبی و قصد برانداختن دولت لیبی، این در حقیقت اینها رو دوباره به حرکت در آورده، به فعالیت واداشته و در نتیجه مرتب مشغول تشکیل کنگره و کنفرانس و سمینار و مناظره و مصاحبه و عرشبت که تلویزیون های مختلف میارنشون، کتاباشون رو معرفی میکنن، راجب شاه و رژیم گذشته تحقیق میکنن، راجب هویدا تحقیق میکنن و دوباره به اصطلاح مردم ایران رو میخوان عاشق و دلباخته رژیم گذشته بکنن، با این تصور ضد انسانی و ارتجایی که تو گویی به اصطلاح برگشت به رژیم گذشته امکان پذیره، در حالی که نمیدونن که اربابشون اصلا در فکر دیگه ایه. ولی به طور کلی من امروز بحث خودم رو از یک سلسله به اصطلاح نقل قول از مقاله بسیار جالبی که امروز صبح در اخبار روز میخوندم راجع به همین کنگره ها و این توطئه هایی که در خارج هست شبکه نقل قول میکنم و بعد میرم روی بحث خودم که اینا کیان و چیان و یکی از وظایف بسیار پر اهمیت ما که در خارج هستیم باید این توطئه ها رو ببینیم و برملاشون بکنیم و چهره های شناخته شده و فعال اینها رو به ملت خودمون معرفی بکنیم. عزیزان، من سال 1330 تا 32 سیاسی بودم و به قول معروف بالغ و عقل‌رس بودم و میدونم که چه توطئه‌های علیه دکتر مصدق شد و چه چیزی باعث شد که کشور ما به خاک سیاه بشینه. حساسیت من راجع به این قضیه اینه که بعد از 60 سال دوباره میبینم این مارهای سمی سر برآوردن و میخوان این جنبش رو از بین ببرن. به همین دلیلی که حساسیت من دارم و این وظیفه خودم میدونم که تجربه 60 ساله رو لااقل بخشیشو در خدمت عزیزان و در خدمت هموطنانم بذارم. من شاهد و ناظر خرد و متلاشی شدن جنبش بزرگ ملی شدن صنعت نفت در دهه 1950 یا 33 خودمون بودم. حساسیت من از این جهت، من میدونم بسیاری از اونهایی که میهنشون رو دوست دارن همین حساسیت ها رو دارن. مقاله آقای مهرداد احسانی پور نوشته در اخبار روز همین امروز 27 اردیبهشت. عنوانش هست تجدید پیمان شاهزاده رضا پهلوی و مصطفی هجری در نشست تورنتو. برخی نیروها با تلقین پندار سکوت و شکست جنبش سبز در درون کشور در این لحظه ها فرصتی برای خیش می جویند و می بینند. این نیروها بدون اینکه توانسته باشند از بار سنگین اعتبار این جنبش که چه عظمتی داره و رنگ آن یعنی سبز، اینا خودشون اسم خودشون میذارن سبز، بکاهند با سبز خوندن خیش قصد چنگ انداختن بر جنبش اعتراضی عظیم و وام گرفتن از ناماوری آن و سهمبری از احترام برانگیخته در میان ایرانیان و دلبستگیشون به عرشبت که دستاوردهای آن دارن، این خیانتکارای وطن فروش در حالی که با افزودن پسفندهای چون سکولار و دموکرات و برانداز و غیره به دنبال یارگیری و ایجاد سفندی های نو هستند تا به زعم خود هژمونی تحولات در اون دوران ساز اخیر را از دست راه سبز امید خارج سازند، غافل از آن که رفتارشان به نمایش میماند که تنها روح و روان معذبشان را از آن که در ایران میگذرد و آنان سرانگشتی در آن سهم ندارند. اینا از ابتدا انتخابات رو تحریم کردن، حالا اسم خودشون رو سبز گذاشتن. ملت ما چهره اینا رو میشناسه، اینا این وزن که در ایران میگذرد ما هم سرانگشتی در اون صحنه ندارن، از پرده بیرون میاندازن. نمونه این رفتارها رو میتوان در نشستهای اخیر همچون کنگره دموکراتهای سبز در پاریس و یا همایش سکولارهای سبز ایران در تورنتو دید. شرحش عزیزان از قول آقای تقی مختار عرشبت که در سایت به اصطلاح ایران امروز بخونم. عزیزان به نظر می رسد این تنها سودازدگان حکومت اسلامی و عوامل سرکوبشون همچون سپاه و بسیج و حسین طائب نیستند که در انتظار خواندن مرثیه برای شکست جنبش سبز نشستن و با آرام گرفتن امواج سبز حلم مبارز می طلبن، بلکه آن بخش از اپوزیسیون همچون معتقد به براندازی نیز هست که با اراده معطوف به کسب قدرت فقط و فقط بیماری گرفتن قدرت دارن و رؤیای سرنگونی از راه دور به انتظار نشسته و با خاموشی مقطعی به اصطلاح خیابان ایران را در میگه، هزاران شراره امید در دل خیش روشن ساختن. اینا نیرویی که از خلع ایجاد شده هیچ ریشه اینا در ایران نداره. با یکی از عزیزان که مثل کف دستش جامعه ایران رو میشناسه دیروز صحبت میکردم تلفنی، در واقع خودش از خیابان به من زنگ میزد، میگفت اینا اصلا من اسم که میبردم میگفت اصلا مردم ایران اصلا نمیدونن اینا کی هستن. حالا فرضاً ممکنه به اصطلاح چیزای خاندان پهلوی رو بشناسن، ولی بقیه اینا رو اصلا نمیدونن این روشنفکرها کی هستن، مطلقاً ریشه ای ندارن. یعنی در واقع امروز صبح من فکر میکردم با دنبال کردن تمام این اخبار کنگره ها و کنفرانس هاشون و عرصه که تمام مناظره هاشون و غیره و غیره و معرفی کتاب هاشون و اینا، واقعاً که اینا مطلقاً ریشه در ایران ندارن و فقط برای ارضای اون قدرت طلبی، رهبری طلبی و به زعم خودشون شاید بهش ارباب اینا رو بتونه به قدرت برسونه. و عزیزان برای من الان از هر من شمسه تغییر این رژیم که یه رژیم ضد بشر، خوناشام، سرکوبگر، استبدادی که در حقیقت 32 سال پیش امپریالیسم جاده‌صاف کن قدرتگیری شد که بارها و بارها صحبت کردم، ملت ما الان بعد از 32 سال تجربه خونین و دردناک، واقعا از دردناکترین دورانهای تاریخشون میخوان این رژیم رو عوضش بکنن. باید این رژیم عوض بشه و تغییر بکنه. همین تجربه 60 ساله و به ویژه تجربه 2 ساله گذشته به من ثابت کرده 2 راه براش وجود داره. یک راه، راهی که جنبش سبز امید داره طی میکنه، جنبش سبز به دموکراتیک مردم ایران. راه دومش سرنوشت کشور ما مثل عراق شدن، مثل یوگسلاوی شدن، مثل افغانستان شدن و مثل لیبی شدن که اخبارش رو من امروز برای عزیزان میخونم. یعنی نابودی کشورم، یعنی تجزیه کشور، یعنی کشوری به نام ایران نخواهد بود، همینطور که کشوری به نام افغانستان رو دارن از بین میبرن، کشوری به نام عراق رو از بین بردن، کشور مثل لیبی رو از بین خواهند برد و پاکستان رو دارن به همین سرنوشت دوچار میکنن. اینهایی که در بیرون دارن توطئه میکنن راه دوم رو انتخاب کردن. امکان نداره بدون کمک نیروی اجنبی و دشمنان قسم خورده به تاریخ کشور ما اینا بتونن به قدرت برسن. این آرزو رو به گور البته خواهند برد، برای اینکه امریکا امکان حمله به ایران رو نداره، وگرنه تا الان حمله کرده بود. اینا فقط الان دارن در واقع به جنبش ضربه میزنن و در خدمت جمهوری اسلامی هم. اینا دشمن ملت ما میخوان به امپریالیسم خدمت بکنن، ولی در اساس در خدمت جمهوری اسلامی قرار میگیرن و در نتیجه راه رو برای سرکوب جنبش هموار میکنن. خودشون اینا متوجه نیستن. هر شبت که نیرویی که از خلع ایجاد شده، از فشار، سرکوب، حبس و حشر چهره‌ها و فعالین مدنی سیاسی از خمودی اندوهبار خیش به در آمده، تا الان همینجوری 30 سال نشستن اینجا، همینجوری میخورن و میخوابن و مرتب مشغول توطئه‌اند. حالا که این دو اتفاق افتاده که آقای موسوی و کروبی در حبسن و در حسرن و از طرف دیگه اربارشون به قذب لیبی حمله کرده و خیال برداشتن در حقیقت دولت لیبی رو داره و یه دولت دست نشونده به جانی میخواد به جاش بشینه، که حالا صحبتش رو خواهم کرد که اینایی که میخواد این آلترناتیو معمر قذافی کیا هستند، که معمر قذافی یه مقدار در حقیقت سرپیچی میکرد و حالا یه دولت جانی آدم کشه در حقیقت کاملا 100% نوکر صفت مثل عربستان سعودی رو میخواد در اونجا. در واقع حالا من توضیح دیدم که اینا چه فعل و انفعالات و چه چیزهایی به اصطلاح. بنابراین اینا واقعا میخوان و در غلبه خاموشی چهره بر لحظه کنونی ایران بیشه را خالی پنداشته و به حرکت در اومدن. حزب دموکرات کردستان ایران از طیف چپ و رضا پهلوی از طیف راست نمونه های برجسته‌تر این دسته از نیروها هستن. تمام این نیروها رو ملت ما باید بشناسن. این و از مقاله‌ای که آقای مهرداد احسانی پور در اخبار روز امروز میخوندم برای عزیزان نقل قول کردم، ولی من نظر خودم رو میخوام راجع به این قضیه باز بکنم در بقیه این وقت. یک چنین توطئه‌هایی در حقیقت دو بخش داره. یک بخش سازماندهندگان سیاسی این قضیه، که ما میدونیم به اصطلاح تلویزیون‌های بعضی از تلویزیون‌ها در واقع در اختیار اینا الان مدتی است که در واقع در اختیار اینا قرار گرفتن و برنامه و طرح در حقیقت بنیادی بعضی از تلویزیون‌ها در خدمت همین جریان در حقیقت سبز سکولار اسمشو گذاشتن قرار گرفته. برنامه اینها که در واقع به اصطلاح نمود خارجیش همین سمینارها و کنگره‌ها و امسالام و امسالام هست که مرتب با حساب برگزار کنندگان و مهره‌های اصلی اینها دائم دارن مصاحبه میکنن و مطرحشون میکنن. این یک بخشی که بخش سیاسیشه که دوتا از اینها را هم الان به اصطلاح در واقع حزب دموکرات و رضا پهلوی هم بخشی از این هستن و بعضی از افراد فریب خورده مثل خانم فاطمه حقیقت جو هم اومدن و به اینا پیوستن که در حقیقت آینده خودشون رو به این ترتیب اینایی که به چنین جریانات فوق العاده مشکوکی که در پشتش نیروهای امنیتی امریکا و اسرائیل قرار گرفتن خودشون رو میارن بو میگیرن و تمام میشن. خانم فاطمه حقیقت جو در حقیقت آینده سیاسی خودش رو با این کار با شرکت در این به سای گرد همایی تورنتو به نظر من نابود کرده. بگذاریم. بخش دیگر از این روشن فکرهایی هستن که باید پایه های تئوری که چنین حرکت سیاسی رو توجیه بکنن، یعنی در حقیقت ارباب رو توجیه بکنن که دولت امریکا و شرکای کوچکترش باشن، از فرزن رژیم هایی مثل رژیم قذافی یا رژیم بشار اسد یا رژیم ایران یک دیکتاتورهای کم نظیری بسازن و بعد این ایده رو بدن که ایران، مردم ایران هم خودشون نمیتونن، دارن سرکوب میشن، دارن کشتار میشن، پس بنابراین باید از ارباب که نمونه و نماد آزادی و دموکراسی هستش باید کمک بگیریم و دست تکدی بهش دراز بکنیم، که حالا باید در حقیقت تحریم های اقتصادی شدیدتر بشه، بعدش تبدیل به محاصره اقتصادی بشه مثل عراق سابق و بعدش درگیری ها کم کم و کم کم تشدید پیدا بکنه تا به درگیری نظامی برسه. هدف اینا اینه. ملت ما، من وظیفه خودم میدونم که با دیدن آنچه که در خارج داره اتفاق میفته، روندی رو که این افراد خود فروخته در حقیقت در فکر و ذکرشون و در مغز بیمارشون هست، در واقع اینه، یک چنین پروسه‌ایه و میخوان این جنبش رو که به طور موقت الان در خیابانها ساکته ولی یک جوشش عظیم در زیر پوست شهر داره، یک جوشش و یک آتش عظیمی. حالا صحبتشو میکنیم که مخصوصا بعد از این به اصطلاح سرکوب هایی که شده از یک سو و وضعیت اقتصادی که به طرف تلاشی کامل میره و تورم و گرونی داره مردم رو از پا در میاره، جامعه آماده یک انفجار واقعا. در یک چنین وضعیتی این به اصطلاح سرسپرده های اجنبی میخوان اربابشون رو که دولت امریکا و شرکای کوچکترش باشه میخوان درگیر در این قضیه بکنن و این جنبش اصیل مردم ایران رو با شکست روبرو بکنن. اینه که باید برخی روشنفکران وطنی ما در خارج که دکتر دباشی به درستی آنها رو عرض شود که کامفرادور انتلیکچوال اسمشون گذاشته، یعنی روشنفکران وابسته، و یا نیتیو اینفورمرز یعنی خبرچینان بومی اسمشون گذاشته. سالها پیش به اصطلاح در مقاله‌ای که نوشت راجع به اینها، به نظر من اسم دقیقیه، اینا خبرچینان بومی هستند، اینا روشنفکران وابسته هستند. استقلال خودشون رو من شنبه گذشته راجع به استقلال صحبت کردم که ابتدا خود انسان باید استقلال داشته باشه، که در فکر استقلال وطنش باشه یا در فکر استقلال بشریت باشه. موقعی که کسی خودش استقلالش از دست داد چطور میتونه در فکر استقلال وطنش باشه؟ و با نوشته ها، مصاحبه ها، مقالات، کتاب ها و مناظره های خود خیال دارن ما رو از دو چیز بیخبر نگه دارن. من دارم راجع به این دسته از روشنفکرها صحبت میکنم و یا لااقل این دو چیز رو بی اهمیت جلوه بدن. یک، متن تاریخی وقایع و یا تحریف تاریخ. عزیزان ببینن فردی مثل عباس میلانی با چه تبحر و زبردستی و با نوشتن کتاب اخیرش زیر عنوان شاه میخواد تاریخ کشور ما رو واقعا با چه ظرافتی، من به صحبتش با آقای فروزنده و بعدش هم صحبتی که در UCLA اخیراً داشته گوش کردم که این آدم تمام استعدادش رو که کم نیست، بسیار بسیار بالاست، واقعا در خدمت امپریالیسم و علیه ملت ما داره به کار میبره، که چطور میخواد 28 مرداد رو کم جلوه بده، گناه رو به گردن آخوندا بندازه، به گردن دکتر مصدق بندازه، به گردن مردم ایران بندازه و نقش ارباب رو تقریبا به هیچ تقلیل بده، چه یعنی به صورت اصلا امریکا هیچ نقش نداشته، CIA در این چیز نقشی نداشته. و اینا نمونه هاشونه که یا متن تاریخی رو میخوان از بین ببرن و یا تاریخ رو تحریف میکنن با چه ظرافتی. وظیفه اینها در حقیقت مؤسسه هوور چیه؟ مؤسسه هوور چرا صدها هزار دلار و حتی میلیون ها دلار در اختیار اینا چیزی که بهش میگن گرانت قرار میده و چنین زندگی مرفهی برای اینا تهیه میبینه؟ چی کار باید بکنن؟ باید در حقیقت دو کار دارن. یکی اینه که توجیه رژیم گذشته و به زعم خودشون قانع کردن مردم ایران به اینکه به رژیم گذشته برگردن، در نتیجه پشت تمام این حرکت ها هستن که رضا پهلوی هم در شریکه، عرصه که این یک. و دوم عبارت از اینه که در حقیقت نقش ارباب رو در تمام دخالت هایی که در عرض بعد از جنگ دوم جهانی در کشور ما داشته اونا رو به اصلاح کم اهمیت جلوه بده. این دو نقش رو داره و البته به اصلاح مشاور وزارت خارجه و دستگاه های امنیتی امریکا باشه. مؤسسه هوور به چه دلیل به اینا و یا دانشگاه ها به اینا پست میده؟ دو، انکار دومین چیزی که این روشن فکر می کنن، انکار وجود نظام حاکم بر جهان و شیوه عمل کرده آن در سطح جهانی و رابطه حاکم بر این نظامه، یعنی رابطه سلطه و تابعیت. اینو میخوان از بین ببرن، یعنی در حقیقت این رژیم به طور کلی نظام سرمایه‌داری جهانی به رهبری و در رأسش دولت امریکا رو، اینو میخوان در حقیقت از بینش به حساب به ما جور دیگه ای نشونش بدن که این رابطه این که بین امریکا و کشورهای دیگه وجود داره رابطه یه سلطه و تابعیت نیست. هر شبه که و کوشش اینان در این است که برعکس نظام سرمایه‌داری رو مظهر آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، بازار آزاد، تجارت آزاد و در نتیجه نظامی عادلانه و همخوان با طبیعت بشر نشان دهند که موانع چندی از کشورهای استبدادی مثل معمر قذافی و رژیم ایران و بشار اسد بر سر راهش قرار داده و یا چین و یا روسیه بر سر راهش قرار که اینا اگه برداشته بشن دنیا تبدیل به بهشت برین میشه. ما باید به این روشنفکران وابسته بگوییم که اتفاقا تمامی این کشورهای استبدادی و سرکوبگر، این نکته است که من میخواستم روش تأکید بکنم، بخش جدایی ناپذیر از یک نظام جهانی هست. رژیم معمر قذافی به چه دلیل سر کار اومد از سال 69 عرصبت که و بعدش چطور از سال لا اقل حالا بگیم 2005 در خدمت کامل نظام جهانی در اومد از طریق پسرش سیف الاسلام که سرش که خودش تحصیل کرده انگلیسه، سرسپرده انگلیس و امریکا بوده و هست و تمام احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پذیرفت، بخش جدایی ناپذیری از این سیستم بوده. لااقل سرپیچی هاش رو تا حدی کنار گذاشت و سرسپردگی رو قبول کرد از سال 2005 به خاطر اون هواپیمای لاکربی و امثال هم میلیاردها دلار پول مردم لیبی رو به چند تا خانواده امریکایی و انگلیسی امثال هم و خلاصه بخشی از این سیستم بوده. بشار اسد چی؟ عزیزان حالا خودش یه تحصیل کرده انگلیس جوان ادعای دموکراسی میکنه و مردم هم مقالات متعددی اومارده که مردم دشمنی چندانی با خودش ندارن با بشار اسد، اطرافیانش و خانوادهش هستن، ثروتمندهای میلیاردری هستن که دورورش هستن که اونا هم سرسپردگی کامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پذیرفتن و بخش جدایی ناپذیری از اون سیستم هستن. آقای احمدی نژاد چی؟ آقای خامنه ای چی؟ که ماده 44 قانون اساسی رو عوض کردن به خاطر دستوری که از بانک جهانی گرفته بودن و در نتیجه عکسش کردن و در نتیجه دست به خصوصی های تمام ثروت های ملی ما رو خصوصی کردن و عوان انصارشون دادن و بعدش سرکوب کارگرا، از بین بردن و نابودی سندیکاها، انداختن رهبران کارگری به زندان و سرکوب زنان و غیره و غیره. اینا رو مگه اینا بخشی از این سیستم نیستن؟ حالا چه تفاوتی بینه معمر قذافی، بشار اسد و خامنه ای احمدی نژاد از یک سو و سلطان عربستان وجود داره؟ اینو ما باید تشخیص بدیم و چرا امریکا این ستای اولی رو نمیتونه تحمل بکنه ولی عربستان سعودی رو یا امارات متحده عربی رو چرا با تمام قوا ازشون دفاع میکنه؟ دلیلش خیلی واضحه. این ستایی که اسم بردم، معمر قذافی و رژیم ایران و بشار اسد، تسلیم 100% و مطلق نشدن، یک سلسله سرپیچی ها دارن و مزاحمه. در حالی که عربستان سعودی، سلطان قابوس، آل نهیان، آل صباح و تمام این مرتجعین خون آشام، سرکوبگر و قرون وسطایی که شما در بیانیه‌هایی که این روشنفکرای وابسته واقعا دارن اسمی از اینا میبرید که به اصطلاح اینا چی کار در عربستان چی داره میگذره در امارات متحده. ما خبراشو برای عزیزان میخونم که در امارات متحده عربی یعنی خانواده آل نهیان چطور توسط شرکت بلک واتر، یه شرکتی که فقط آدم کش تربیت میکنه، الان ارتشی در امارات متحده عربی، عزیزان نیویورک تایمز روز شنبه، یک شنبه و دیروز رو بخونن، دوشنبه رو بخونن، خبرش مفصل در صفحه اول نیویورک تایمز هست. ارتشی از در امارات متحده عربی، ارتشی از خارجی های غیر مسلمان، آقای اریک پرینس رئیس رسا شرکت بلک واتر که ما میدونیم چه قتل عام هایی در عراق کرد، حالا اومده بند و بساطش از امریکا برداشته برای اینکه میخواستن محاکمش بکنن در امارات متحده در ابوظبیه و در اونجا ارتش برای امارات متحده عربی داره درست میکنه که از کولومبیا یک مش آدم کش رو آورده اونجا داره تربیت میکنه که اگه مردم امارات متحده عربی یا همسایه‌ها در اون منطقه تکان بخورن اصرار دارن که اینا غیر مسلمان باشن، برای اینکه میگن اگر مسلمان ها رو بیاریم و تعلیمشون بدیم ممکنه هم دین ها یا هم مذهبی های خودشون رو نکشن، از کشورهای دیگه آوردن. روشنفکرهای ما راجع به این قضایا اصلا صحبتی میکنن؟ ابدا، همش بسیار علیه سوریه و بشار اسد امضا جمع میکنن، علیه قذافی امضا جمع میکنن و به اصطلاح نامه مینویسن به اوباما که آره باید به حساب به کمک به اصطلاح اینهایی که در بنغازی دولت موقت تشکیل دادن برید و امضا میکنن زیرش. هر شود که کشورهای استبدادی سرکوبگر بخش جدایی ناپذیری از یک نظام جهانی هستند که اگر تاریخ گذشته آنها بررسی بشه خود نیروهای امپریالیستی در قدرتگیری آنها نقش اساسی به تعیین کننده داشتند و همکنون نیز این مستبدین هر شود که از خاندان آل سعود، آل سباه، آل نهیان، آل ثانی، آل خلیفه و سلطان قابوس و سلطان اردن گرفته تا معمر قذافی و بشار اسد و علی خامنه‌ای و حتی چین و روسیه، همه و همه بخشی از همین نظام. اما برخی از این مستبدین از ارباب اطاعت بیچون و چرا میکنن و دست نشوندگان مستقیم هستن و از این رو ارباب با تمام قوا در برابر جنبش از آنها دفاع میکنه. ببینید از عبدالله صالح چه دفاعی میکنه؟ 4 ماه مشغول کشتار مردم یمنه. این روشنفکرهای ما علیه عبدالله صالح اعلامیه‌ای دارن بیرون؟ امضا جمع کردن؟ نه، چون ارباب اونو میخواد که سر کارش بمونه با اینکه 4 ماه مردم یمن رو داره کشتار میکنه. آیا راجب بحرین که الان خبراشو برای عزیزان خواهم خوند که داره مشغول کشتار، شکنجه و تخریب مساجد و به اصطلاح تمام چیزهای شیعیان اونجاست، اینا اعلامیه‌ای بیرون دادن؟ فقط چیزی که بیرون میدن اینه که جمهوری اسلامی پشت اینایی که در بحرین چیز کردن، بنابراین به اصطلاح شیخ بحرین آل خلیفه باید اینا رو سرکوب بکنه و عربستان. چیزایی که شما در سایتای اینترنتی میبینید ایناست که آره ایران پشت این جنبشه و خود مردم بحرین هیچ چیزی ندارن، چون به اصطلاح اینا خطر از جهت خطر ایرانه که داره خاندان آل خلیفه این جنبش رو سرکوب میکنه و همه رو برده زیر شکنجه. در یمن، در بحرین، در عربستان و امارات و عمان بعضی دیگر از ارباب اطاعت کامل نمی کنند و در نتیجه باید دولت های جایگزین آنها بشه که دست نشانده و سرسپرده بیچون چرای آنها باشد، مثل همین دولتی که در بنغازی تشکیل داد که در حقیقت معمر قذافی یه مقدار سرپیچی کرد، حالا آقای محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل اینا نوکرای سرسپرده و یا خلیفه هفتر که 25 سال اصلا مأمور CIA بوده و آقای محمود جبریل مثل بعضی استادای دانشگاه ما اونم در دانشگاه‌های امریکا درس داده و اصلا لیبی نبوده. حالا میخوان اینا رو سر کار بیارن که در حقیقت دست نشانده مستقیم و مطلق اینها باشن. ما به روشنفکرامون باید بگیم که تفاوت اینا نظام جهانی وجود داره که این رابطهش رابطه سلطه و تابعیته، منتها این رابطه سلطه قبلا مثلا در دهه 60 یا در دهه 70 مطلق نبود، بیچون و چرا نبود، الان بیچون و چرا باید باشه. تحمل هیچ گونه سرپیچی امریکا نداره دیگه دولت امریکا، به همین دلیلی که حتی برداشتن شاه همینطور که عرض کردم اواخر رژیم شاه داشت مقدار سرپیچی میکرد و به ویژه بعد از اینکه قرار داد الجزیره رو با صدام حسین در سال 1975 بس، این رو تریتا پارسی تو کتابش میاره چون مصاحبه کرده با سران ارتش اسرائیل و دستگاه‌های امنیتیش، میگه از اون موقع به بعد دولت اسرائیل هیچگاه دیگه با بستن این قرارداد هیچگاه دیگه شاه رو نبخشیدن و زیر پاشو خالی کردن. هرچند موضع گیریشون در قبال سوریه و لیبی از یک سو، حالا ببینیم این روشنفکران، به این روشنفکران وابسته باید نشان داد که موضع گیریشان در قبال سوریه و لیبی از یک سو و یمن و بحرین و عربستان و اردن و عمان از سوی دیگر، همان سیاست یک بام و دو هوای اربابشون یعنی دولت امریکاست. و ما در برابر تاریخ و در برابر ملت خود وظیفه داریم چهره این خبرچینان بومی و این روشنفکران وابسته رو عرشبت که برملا کنیم. من میخواستم این مقدمه رو عزیزان برای عزیزان بگم و بعدش فرصت زیاد نیست، وقت به سرعت میگذره، یکی دو تا خبر از بحرین و از لیبی برای عزیزان بخونم که ببینید چی داره میگذره و بعدش اگر فرصت باشه به عزیزان بگم که اینا آرزوهاشون رو به گور میبرن برای اینکه رژیم و سیستم دچار چنان بحرانیه که داره توش دست و پا میزنه. یعنی واقعا اینا ریشمانی رو که بهش چسبیدن یه ریشمان کاملا پوشیده است، مخصوصا چپهای بریده که ارباب عوض کردن و اومدن الان ریشمان جدید یعنی امپریالیزم امریکا رو در حقیقت بهش چسبیدن و دارن توجیه میکنن و تمام جنایت هاش رو. ولی این ریشمان بسیار پوشیده است و اخباره اگر برسیم هم کشورهای اروپایی رو برای عزیزان باز خواهم کرد، مخصوصا عرصبت که مقاله مفصلی در نیویورک تایمز بود، عرصبت که در نیویورک تایمز 16 مهدی یعنی دیروز راجب یونان، ولی این فقط یه چشمشه. ولی من میخواستم عرصبت که راجب لیبی به عزیزان عرض بکنم که مقاله نیویورک تایمز 10 مه 2011 چند روز پیش چی داره میگذره در بنغازی. 3 هفته پیش مسافری جسد مردی را در مزرعه‌ای بیرون شهر بنغازی پیدا کرده بود که 2 گلوله به مغزش خورده بود در حالی که دست و پاهاش تناب پیچ بود. در همون روز و او در همون روز ناپدید شده بود. 10 روز بعد چوپانی نزدیک همون محل جسد مرد دیگری رو پیدا کرد که گلوله‌ای به پیشونش خورده بود. همسر این مرد میگوید افراد ماسکداری او را شب پیش بیان که دلیل بیاورن از خانه‌اش رو بوده بودن. حالا این 2 نفر کیا بودن؟ این 2 نفر ناصر السرمانی و حسین قیت گفته می شود که از بازجوهای قدیم یعنی از مأمورین دولت سابق لیبی بودن. این آدم ربایی ها و کشتنهای بدون محاکمه شبه وجود جوخه های مرگ را مطرح می کند. عزیزان دقت بکنن، من همه مقاله را نمیتونم بخونم و خودشون عزیزان برن در نیویورک تایمز بخونن. چیزی که نیویورک تایمز یعنی بلندگوی این سیستم هشدار بده که در بنغازی چی داره میگذره و چطور از همین حالا بدون اینکه به قدرت برسن جوخه های مرگ آغاز به فعالیت کردن و افراد رو میگیرن و بدون محاکمه، درست مثل گواتمالای بعد از کودتای 1954 که اجساد در بیرون شهر پیدا میشن. و هفته گذشته 1 دوجین افراد نقابدار مسلسل به دست با 3 وانه به خانه یوسف التبولی، یکی از مامورین زندان قبلی دولت که به شورشان پیوسته، اینا اومدن به رژیم هم پیوستن ولی اینا ولشون نمی کنن. هر کدوم که مخصوصا تو این مقاله می میشه سربازای لیبی رو که می گیرن سربازی رو بدون محاکمه اعدامشون می کنن. می خوام فقط عرض بکنم که آنچه که آلترناتیو معمر قذافیه چی هست؟ معمر قذافی اگه کشتاری داشته انجامش داده و تموم شده. اینا اگه بیان چه کشتار و چه خمام خونی به راه خواهند انداخت. آلترناتیوی که در حقیقت چیز میخواد بیاره ارتباط که امریکا درست این. و من مقاله دیگر رو نمیرسم که از آیریش تایمز هستش، بسیار روزنامه ایرلندی هستش که عنوانش هست شکاف میان شورشیان لیبی از تشکیل دولتی قابل اعتماد جلوگیری میکنه. حالا عزیزان دقت بکنن که از یه طرف این جوخه های مرگ رو از همین حالا تشکیل دادن که اگر بیان فرزند طرابلس رو بگیرن، چه بر سر مردمی که طرفدار مثلا دولت بودن یا بهشون نپیوستن، چه بر سر اونها خواهند آورد. از طرف دیگه عزیزان ببینن که بین خودشون که یه مشت واقعا کفتارهای وحشی هستن که جنگ و دعوایی وجود داره. هفته گذشته معاون رئیس شورای موقت، شورای موقتی که در بنغازی هست، حافظ غوگا بهش میگن، به روزنامه آیریش تایمز میگوید که ایتالیا در عرض چند روز آینده برای من اسلحه خواهد فرستاد. حالا این یکی از سران همینایست که دولت موقت در بنغازی تشکیل داره، در حالی که این کار در تناقض آشکار با قطعنامه سازمان ملله. چند ساعت بعد مصطفی عبدالجلیل که وزیر دادگستری، و عزیزان گفتم وزیر دادگستری سابق لیبی بوده، از اون آدمای جنایتکار واقعا که به علت اینکه در حقیقت معمر قذافی میخواست یه سلسله، همینطور که عرض کردم، پول نفت رو در حقیقت بیشترش رو به مردم چیز بکنه، اینا جدا شدن و اومدن به شورشیان پیوستن. مصطفی عبدالجلیل رئیس این شورا ادعای معاون خود رو قویاً رد کرد. عزیزان باید بخونن که بین خلیفه حفتر که ادعای رهبری ارتش شورشی رو میکنه و عبدالفتاح یونس که اونم وزیر کشور سابق لیبی بوده و حالا اومده به اینا پیوسته، که جنگی هست تقریبا هفتیر کشی کردن. چند هفته بعد، چند هفته پیش بینشون دعوا شد که کی رئیس این ارتش لیبی خواهد بود، آینده در حقیقت، یعنی شورشیان خواهد بود، هفتیر کشی کردن به روی هم دیگه. بنابراین مصطفی عبدالجلیل که رئیس این شوراست، یعنی در حقیقت رئیس این دولت جدید موقتی که تشکیل دادند، قویان رد کرد. اما روز بعد حافظ غوگا کنفرانس مطبوعی تشکیل داد که در آن تأکید کرد که دولت ایتالیا موافقت کرده است به شورشیان اسلحه بدهد، در خلاف در حقیقت به اصطلاح قطعنامه چیز. اکنون بعدش میگه اکنون بیش از یک هفته است که قرار بود یک کمیته اجرایی تشکیل بدن، اما ضرب العجل تشکیل آن گذشته و نتونستن. یعنی عزیزان دقت بکنن، نه تنها یک مش جنایتکارن اینایی که در بنغازی چیز تشکیل دارن، بلکه همدیگر هم دارن پاره پوره میکنن. من نمیخواستم همه مقاله رو بخونم، از بحرین میخواستم مثالی برای عزیزان بیارم که از روزنامه ایندیپندنت انگلیس هستش، 10 ماه مه. شواهد دردناک تازه نشان دهنده سرنوشت پزشکان زیر محاکمه بحرین است. پس عزیزان باید ببینن که خاندان آل خلیفه با پشتگرمی امریکا و ارتش عربستان چه بر سر مردم بحرین داره میبره. یک دونه من ندیدم از این روشنفکرا که صداش در بیارم، در حالی که با چشم بند پیکره که کتک خورده و شکنجه شده ای آنها رو به دادگاه می آورن. اینا پزشکا و پرستارایی که در حقیقت گناهشون اینه که زخمی ها رو معالجه کردن. گزارشات وحشتناک از شکنجه ها تحقیر کردن های پزشکان و دیگر کارکنان پزشکی دستگیر شده در بحرین نشان می داد که نیروهای امنیتی رژیم بحرین در جهت سرکوب جنبش دموکراسی خواهی در بحرین تا کجا میتوانند پیش برن. اگه اینا پشتیبانی دولت امریکا، انگلیس و فرانسه، یعنی اروپا و اسرائیل رو نداشتن، میتونستن دست به چنین جنایت هایی بزنن به این شکل؟ شما ببینید چه سر و صدایی راجع به سوریه و لیبی به کار میندازن که باید هم با تمام این سرکوب ها رو باید محکوم بکنید، ولی یک جانب دیدن و این طرف قضیه رو ندیدن، اینه که آدم رو کمپین ایجاد ترس و رعب علیه دکترها، پرستاران، از 2 ماه پیش که از بیمارستان سلمانیه عذر میخوام، یعنی بیمارستان اصلی منامه آغاز شد و از آن موقع به بعد این کمپین به دیگر مراکز پزشکی گسترش پیدا کرده و در هر یک از این حملات ابتدا مرکز پزشکی توسط کامیونها و نفربرهای دستگاه‌های امنیتی محاصره میشه، سپس گروه های ماسکدار مسلح درها رو بسته و تمام دکترها و کارمندان رو دستگیر و رو به دیوار نگه می دارن. اونگاه با رها کردن سگ ها اونها رو دچار وحشت می کنن. دکتر احمد جمال رئیس جامعه پزشکان بحرین روز دوم ماه مه دستگیر شد. 11 پزشک و پرستار زن و 40 نفر کارکنان پزشکی هم دستگیر شدند. رولا جاسم السفر زن 49 ساله رئیس مجمع پرستاران اکنون پرستاران بحرین اکنون 5 هفته پس دستگیر شده به زندان شده و زیر شکنجه است این زن. عرصبتی یکی از پزشکان عمومی توضیح میگه چگونه او را دستگیر و به مدت 7 ساعت زیر کتک گرفتن و بعد او را یک شیعه نجس و یک فاحشه خواندن همون خانم را و او را با لوله پلاستیکی مورد ضرب و شست قرار داد و مجبور کردن که سرود ملی بحرین را بخونه. ایزان اینا چیزاییه که باید ما ببینیم به چه دلیل امریکا سرکوبی رو که قذافی میکنه یا کرده و خود من در اینجا با تمام قوای اسلام محکوم کردم معمر قذافی رو منجر به این میشه که دولت لیبی رو بندازن. ولی دولت بحرین، دولت عربستان، سلطان قابوس، امسالام با تمام قوا و یا عبدالله صالح باید ازشون حمایت بشه. این یک سیاست یک بام و دو هواست. امروز من میخواستم صحبت بکنم که به طور کلی از ابتدا که جنبش در تونس آغاز شد و بعد به مصر رفت و بعد به بحرین و عربستان و عصبت عمان و اردن و بعدش هم به لیبی و سوریه و امثال هم به اصلاح کشونده شد، اینا چه تاریخی داشته و چه سیری طی کرده. ولی در سیر این قضایا آدم سیاست های یک بام و دو هوای امریکا رو میبینه و روشنفکرهای سرسپرده خودمون وطنی رو میبینه که همین سیاست یک بام و دو هوا رو اگر ما بخوایم از جنبش های دموکراسی در منطقه دفاع بکنیم باید هر دو جانب قضیه رو، یعنی در حقیقت از جنبش های مردم و اصیل مردم باید دفاع بکنیم، نه اینکه اونهایی رو که فرزن اربابشون نمیپذیره باید بیفتن و تمام رو اصلا چیز رو اونا بذاریم و بعد اینای دیگر رو رها بکنیم و هیچ صحبتی از این نکنیم که الان عبدالله صالح چی کار میکنه، دولت عربستان و غیره و غیره و اما و این ب... حالا من در چند دقیقه‌ای که باقی مونده میخوام به عزیزان عرض بکنم که خطوط کلی اینها رو من عرض کردم که به اصطلاح در چه وضعیتی هستم. ولی آیا واقعا ارباب این روشنفکرها و یا خود به اصطلاح این روشنفکرها موفق میشن؟ نمیتونن موفق بشن برای اینکه خود این سیستم دچار بحرانه. و من میخواستم یه خبر از یونان برای عزیزان بخونم که فقط دریچه باز بشه به این که این سیستم موقعی که ما میگیم دچار بحرانه و به دلیل این بحران داره چنگ و دندان به تمام بشریت نشون میده، برای نگه داشتن امریکا دو وسیله واقعا امیدوارم من روز شنبه یه مقدار وارد بشه دیتیل یا به اصلاح جزئیات این قضیه بشن. فقط دو راه برای حفظ این نظام مخصوصا اقتصاد خودش داره، یکی گسترش این جنگ ها و بالا بردن بودجه نظامیشه، یکی چاپ اسکناسه که هر دوی اینها شکست خواهد خورد. ولی ببینیم در سایر جاهای دنیا چی میگذره و من یه نمونه رو که عبارت از یونان باشه برای عزیزان عرض میکنم که در یونان چی داره میگذره و داستان یونان داستان اسپانیاست، داستان پرتغاله، داستان ایرلنده، داستان ایتالیاست و آینده انگلیسه. فقط یونان نیست. و تصورشو بکنید با این وضعیتی که الان ژاپن هم پیدا کرده اقتصاد چه وضعیت شکننده و ضرب پذیر پیدا کرده. به همین دلیل اینا به طور عجیبی وحشت کردن و دائم دارن به اصطلاح بحران به وجود میارن. از نیویورک تایمز دیروزه، انرگیروس دی که اسمشو نگفته برای این که روش نمیشده که واقعا این فرد یونانی که الان عرض با صورتی درهم شکسته و رنج دیده به یاد می آورد چگونه به دنبال فروپاشی اقتصاد یونان همه چیز خود را از دست داد. کارخانه تولید مواد غذایی خانواده که 30 سال پیش توسط پدرش بنیان گذاری شد اینا سرمایه‌دارای متوسط به کوچک یونانند، کارگر یا عمله نیستن، طبقه متوسط یونانه. 30 سال پیش کارخونه تولید مواد غذایی که یونان جزء به اصطلاح عزیزان کمپوت‌هاشون رو دیدن، مواد غذاییشون رو دیدن، عرصبت که یکی از بهترین جاها برای تولید میوه است یونان به دلیل آب و هواش، نه تنها کارخونهشون رو از دست دادن، منزل خانوادگیشون رو، اتومبیلشون رو، ساعت رولکسش رو و غرور و شخصیتش رو، همه اینها رو از دست داده و اکنون حوصله ادامه زندگی رو هم از دست داده. این کسی که خبرنگار نیویورک تایمز داره با صحبت میکنه، او به خبرنگار میگوید بارها به این فکر افتادم که ماشین پدرم را بردارم و آن را به سرعت رانده و خود را به دیوار بکوبم. او با قدی خمیده اکنون در اداره کمک‌های دولتی نشسته تا بتونه برای تهیه مواد غذایی و لباس کمک دریافت کنه. این ادارات اکنون به هزاران نفر از طبقه متوسط و حتی بالای جامعه که جزو متخصصین حرفه‌ای یعنی مهندسا و دکترا، تکنیسیان‌ها و سرمایه‌داران کوچک و متوسط بودن کمک می‌کنند تا از فقر مطلق نجات پیدا بکنند. صداشو در نمیارن که الان در ایرلند چی داره میگذره، در اسپانیا و پرتغال، در ایتالیا داره چی میگذره. عزیزانی که دوستانی هستن در ایتالیا که از اونجا به ما خبر میدن که چی داره میگذره و فقر و بیکاری بیداد میکنه تو این کشورها. او ادامه میده ما افراد مسالمت جو و آرامی هستیم، اما گریه های شبان روزی پدر و مادرم مرا ناآرام می کنند. ما در یونان کسانی بوده ایم که به دیگران کمک می کرده ایم و اکنون دست تکدی به دیگران دراز می کنیم. به این دلیلی که می خواد خودکشی بکنه. بعد مقاله میگه که اقتصاددانان حدس می زنند امسال اقتصاد یونان 4% افت داشته باشه. تولید سیمان از سال 2006 تا کنون 60% افت داشته. تولید فولاد در 2 سال گذشته 80% کاهش داشته و تا آخر امسال 250,000 نفر دیگه از کارکنان دولتی بیکار خواهند شد. بگذاریم از بخشای خصوصی که میلیون ها انسان رو بیکار میکنن. مردم یونان از ترس دارن پولهایشون را از بانک ها بیرون میکشن. سال گذشته یونان 40 میلیارد اورو از پسندازهای مردم رو از دست داده و بیرون کشیدن پول اخیراً شدت پیدا کرده. یانیس واروفاکیس استاد اقتصاد دانشگاه آتن به خبرنگار میگوید این عزیزان میدونن که پاپاندرو اومده بود دست تکدی به خانم مرکل الان دراز کرده، همین چند روز پیش در آلمان بوده که بهش کمک بکنه، بهش پول بده. این استاد اقتصاد دانشگاه آتن داره به خبرنگار میگه شما به یک دولت ورشکسته وام با بهره بالا نمیدهید که چون به اصطلاح دولت یونان در حال ورشکستگیه، در نتیجه اونایی که بهش پول قرض میدن با بهره وحشتناکی خواهد. و از طرف دیگر با وجود رکود اقتصادی بودجه دولت و خدمات اجتماعی رو کاهش نمیده که در حقیقت از دیدگاه فرضاً اقتصاد کینزی برای اینکه شما از بین ببرید ریسشن یا به حساب رکود اقتصادی رو باید شغل به وجود بیارید، نه اینکه بودجه اجتماعی رو قطعش بکنی و به حساب مشاغل رو از بین ببرید و بیکاری رو گسترش بدی. مسئله خیلی ساده است. میزان وام ها دارد بالا می رود مال یونان و تولید ناخالص داخلی در حال پایین رفتنه. آیا شما به یاد سال 1929 شما رو به یاد سال 1929 نمی اندازد؟ بحران بزرگی به سال 1929. عزیزان دقت بکنن که خود اقتصاد امریکا در آستانه 1929 دیگر است. و اینا علت این که این طور چنگ و دندان به تمام بشریت نشون میدن اینه که توجه مردم امریکا رو معطوف به خارج بکنن. گزارش اداره خدمات اجتماعی یونان نشان میدهد شمار بی خانمان ها 25% افزایش یافته و تعداد کسانی که برای کمک اجتماعی به نوانخانه ها مراجعه می کنند نسبت به 2 سال گذشته 2 برابر شده. او اضافه می کند اینش عجیبه که من اینو نمی دونستم. ما یعنی یونان تا چند سال پیش 29 کشور ثروتمند جهان بوده، کشوری با اون زیبایی که واقعا هر کی میخواسته بره توریسم در حقیقت یعنی لذت ببره از اون، مثلا آب زلال به اصطلاح مدیترانه و جزایر اونجا که اصلا معروفیت جهانی داره، به یک چنین حال و روزی افتاده. و اما من چند کلمه راجع به امریکا صحبت میکنم و صحبت امروزم رو تموم میکنم که در امریکا فقط یه اشاره میکنم علت این که اینا نمیتونن پیروز بشن و تمام این روشن فکرهای وابسته و خبرچینان بومی با شکست رو برو خواهند شد، علتش اینه که اربابشون واقعا در یه حالت ضعفه. پال کریگ رابرتس که بارها ازش صحبت کردم که معاون خزانه‌داری امریکا بوده، یه انگلوساکسون سفید پوست بخشی از هیئت حاکمه، میگه که کتاب 1984 به قلم اریک بلر، من نمیدونستم اسم جورج اورول معروف اسم اصلیش اریک بلر بوده، در سال 1949 نوشته شد. در آن زمان تصور میشد که جورج اورول، عزیزان میدونن 2 کتاب، یکی مزرعه حیوانات، بله Animal Farm، یکی هم 1984، که اون موقع ما فکر میکردیم جامعه شوروی رو در حقیقت داره توضیح میده. در اون زمان تصور میشد که جورج اورول داره جامعه شوروی رو به تصویر میکشد، اما امروز آشکار است که موضوع کتاب در مورد جامعه امریکا صدق میکنه. پیشبینی اورول درباره سلطه برادر بزرگ بر مردمی که نه اهل پرسشن در مردم امریکا رو میگه و نه قادر به استقلال فکری هم و دائم در معرض جاسوسی دولت هم. در چنین جامعه‌ای ترس مردم را به اطاعت از دولت وامی دارد. روشنفکرهای ما که اینجا را مرکز و نمونه و نماد آزادی دموکراسی و حقوق بشر می دونن مقاله های پال کریگ رابرتس و دیگران را بخونن که نمی رن طرفشون یا می خونن و نادیده می گیرن. چنین کشور می تونه آزادی و دموکراسی به کشور ما بیاره و یا جایی دیگه و یا بلیدی؟ البته در زمان جورج اورول هنوز در فرودگاه ها آلت تناسلی مردم را لمس نمی کردن. جورج اورول از این اطلاعی نداشته در اون زمان. در این جامعه شخصی به نام امانوئل گولدستین، اون چیزی رو شخص بسیار خطرناکی وجود داره که دستگاه های ارتباط جمعی هر روز چند دقیقه مردم رو از خطر اون میترسانن، داره اسامه بن لادن رو میگه که درست در کتاب جورج اورول مردم رو از امانوئل گولدستین میترسوندن، حالا از ارتباط طالبان و ارتباط القاعده و اینا میترسوند. این میگه همون قصه چیزی که جورج اورول نمیشه در کتاب 1984. امانوئل گولدستین ساخته و پرداخته وزارتخانه حقیقت‌گویی یعنی هوملند سکیوریتی، این به حساب دشمنان سیالی میسازه برای اینکه مردم رو بترسونه، برای اینکه مردم رو ساکت بکنه. بعد اون وقت من 1-2 دقیقه بیشتر، در حالی که هیلری کلینتون در چین و در حضور اعضای دولت چین از نبود آزادی در چین سخت انتقاد میکند، در شهرهای کوچک و بزرگ امریکا دستگاه امنیتی گروههای پلیس برای سرکوب دانشجویان دانشگاه ایلینویز غربی ترتیب میدهد، در حالی که آنان فقط جشن سالانه خودشون رو در خیابان‌ها برگزار کرده بودن و پلیس سرکوبشون کرد. اون وقت خانم هیلری کلینتون میره از آزادی و دموکراسی در چین چیز میکنه، انتقاد میکنه. سرکوب در پیتسبورگ، عزیزان به یادشون بیاد که چه بر سر تظاهر کنندگان. هیچ ناآرامی یا تخریبی وجود نداشت، ولی اما پلیس به آنها با گاز اشک‌آور، صدای گوش خراش میدونی ماشین های میگن که صدای وحشتناکی و باتون با آنها حمله کرد دادش. یعنی توضیح میده در تمام این مقاله مفصلی که پال کرگ رابرتس نوشته. یعنی میخواستم عرض بکنم در همین جایی که به اصطلاح در همین کشور چطور به اصطلاح آزادی های مدنی رو ازشون گرفتم. وقتی میتونه به کشور ما، به کشور لیبی، به کشور مصر، به کشورهای دیگه آزادی دموکراسی ارتباط که ببره. این بحث رو ما ادامه میدیم و به این ترتیب من از عزیزان تا شنبه ساعت 10 صبح که 9:30 شب تهران باشه، من همیشه یادم میره که به اصطلاح وقت ایران رو عرض بکنم، برای اینکه سه شنبه ها ساعت 9 یعنی 8:30 شب تهرانه و هر شبه که سه شنبه ها و شنبه ها ساعت 10 که 9:30 شب تهران باشه. به این ترتیب من عزیزان خدا بزنم، شب و روز عزیزان خوش. فرزاد جان خیلی ممنونم.